أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان عزیز، بحث ما درباره حجیت ظنون بود و به این مبحث رسیدیم که فقها و بزرگان ما قبل از این که وارد موارد حجیت ظنون بشن، آمدن از یک قاعده بحث کردن و اون قاعده این که آیا اصل اولیه در مورد ظنون حجیت است یا عدم حجیت. بعد مرحوم شیخ اعظم انصاری آمد ادعا کرد، گفت که با ادله اربعه استفاده می شود که اصل اولیه عدم حجیت ظنون است. و از این موارد ادله اربعه، از این قاعده متسید از ادله اربعه، موارد خاصی استثناء شده است. پس ایشون آمد یک قاعده کلی استخراج کرد و بعد گفت تخصیص خورده این قاعده. مرحوم آقای نایینی فرمود نسبت بین دلیل خاص و عام تخصیص نیست که مرحوم شیخ اعظم انصاری بیان کرده، بلکه نسبت بین این دوتا حکومت و حکومت در واقع. یعنی ادله حجیت امارات که ظنون آور هست و ظن شراخ شارع حجت دونسته، در واقع ناظر است به اون ادله اولیه که داله بر عدم حجیت هست. اینم فرمایش مرحوم آقای نایینی. بعد به این مطلب باز وارد شدیم که مرحوم نایینی یک سوالی کرد از خودش، آیا ما میتونیم برای عدم حجیت ظنون به استصحاب تمسک کنیم؟ ایشون فرمود به استصحاب نمیشه تمسک کرد. بگیم آقا قبلا این ظنون حجت نبوده، ما نمیدونیم آیا شارع مقدس اینها را حجت کرده یا نکرده و پس بنابراین حجت نیست. چون شک در حجیت یک دلیل مساوق و مساویه با عدم حجیتش هست. و اگر چنانچه به قول مرحوم آقای نایینی ما استصحاب جاری کنیم، این استصحاب فایده ای نداره در حقیقت، چون عدم حجیت یک امر مفروغانه. استصحاب عدم حجیت فایده ای نداره، چون یا تحصیل حاصله، و اگر استصحاب رو هم تعبیر بکنیم من اردع انواع الاستصحاب خواهد بود، و دون پسترینش کم فایده ترین استصحاب خواهد بود. و اگر چنانچه در واقع این استصحاب را ما بیان جاری کنیم، یک کار لغوی را کردیم، یعنی بیهوده و ثمره برش بار نیست. مرحوم آیت الله عظم آقای خویی نظر استادشون مرحوم آقای نایینی را قبول ندارن و در اینجا یک بیانی دارن که خلاصش من خدمت دوستان عرض میکنم. مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه میفرمایند که توجه داشته باشید، بالاخره عقل در اینجا چی حکم میکنه؟ عقل حکم میکنه که صرف این که انسان شک کرد در مورد حجیت یک چیزی، این برابر با عدم حجیتش هست. پس ببینید اون متعلق عقل در واقع عدم حجیت فعلیه هست. یعنی الان برای یک اماره و برای یک دلیلی که شما در مقابلش هستید، اگر عقل چی میگه؟ عقل میگه به صرف این که شما شک دارید در حجیت این اماره، برابر است با عدم حجیت. پس بنابراین حکم عقل حکم فعلیت است. یعنی میگه ای الان حجت نیست. اما استصحاب رو بیام در واقع ببینیم آیا ممکنه اینجا باشه یا نه، میگیم بله استصحاب هم اگر در کنار اون بیاد و ما را متعبد کنه به عدم انشاء حجیت و عدم جعلها. نگاه کنید مطلبی را که عقل بیان میکنه، میگه عدم حجیت فعلی، یعنی اینا حجت نیستن، اما شارع مقدس آمده در کنار او ما را تأکید کرده و بیان کرده که آقا انشاء کردم من عدم حجیت را برای این چنین اماره‌ای که مورد نظر هست. پس بنابراین این انشاء حجیت و عدم انشائش در واقع از نای شارع ممکنه. پس بنابراین شارع آمده ما را متعبد کرده به این که حجیت برای این اماره جعل نشده در واقع. پس ببینید اونی که عقل میگه، میگه حجیت فعلی برای این امارات وجود نداره. شارع هم میاد ما را متعبد میکنه که میگه حجیت برای اینها جعل نشده است دیگه. پس اینا در واقع دو تا عبارت خواهد بود و به عبارت دیگر تحصیل حاصل نخواهد بود. نکته دومی که مرحوم آقای نایینی فرمود، گفت آقا لغوه خب مرحوم آیت الله خویی می‌فرماید چرا ما لغو بدونیمش در حالی که نظیر این موارد ما در شرع مقدس داریم؟ ما از شما سوال می‌کنیم آیا قیاس غناور است یا نه؟ میگن بله قیاس غناوره. خب دلیلش هم اینه که علمای اهل سنت هم که قیاس را حجت میدونن از باب زناور بودن حجت میدونن. ببینید قیاس را که بزرگانی همچون ابراهیم نخعی در واقع البته در کتاب الاصول العامه الفقه المقارن من اونجا دم دست منه، مدخل قیاس را اگر باز کنیم، در مدخل قیاس مرحوم آقای محمد تقی حکیم رحمت الله علیه نوشته، به صراحتشون می نویسه که قیاس از چه زمانی در واقع پایه و اساس گرفت. برمی گردونن حجیت قیاس را علمای اهل سنت به عمل خلیفه ثانی، به عمل خلیفه ثانی. این الان چاپ مجمع تقریب بین مذاهبه که کتاب ارشفندت شریف با سعادت شما اصول العامل الفقه المقارن را چاپ کردن، بله صفحه 361. ببینید میگه غزالی نسبت داده به شیعه به طور مطلق و بعض مبتذله قول به استحاله تعبد به قیاس اغلب، و بعضی هم در واقع گفتن که آقا اگر استحاله هم نداشته باشه حداقل تعبد به اون صادر نشده بلکه ممنوع شده در واقع، و خداوند متعال به وسیله پیامبر و اهلش نهی کرده از اینکه کسی قیاس را عمل کنه. بعد در خدمت شریف با سعادت شما که ایشون می‌فرماید توجه داشته باشید، و شیء الذی لا اشک فیه، چیزی که من شک نمی کنم چیه؟ هو ان المنع عن العمل بقسم اقسام القیاس، به یک قسم از اقسام قیاس، همون قیاسی که زناور باشه نه قیاس منسوس الاله، یعد من ضروریات مذهبه، از ضروریات مذهب شیعه شمرده میشه، لتواتر اخبار اهل البیت علیهم السلام فی الردع عن العمل به، لا ان العقل هو الذی یمنع التعبد به و یحیله. میگه عقل اینطوری نیست که بیاد محال بدون تعبد به قیاس را، بلکه اونی که هست اینه که در خارج اهل بیت علیهم السلام ما را به شدت از عمل به قیاس نهی کردن، و به کتاب‌های گوناگون اصولی هم اگر مراجعه کنیم این مسئله هست. اولین کسی که در نقد قیاس مطلب نوشت مرحوم سید مرتضی بود. خب ببینید دوستان عزیز، الان ما به مرحوم ناینی میگیم آیا قیاس وجود داره یا نه؟ قیاس زناور است، مثل خبر واحد، مثلا سایر چیزهایی که زناوره. خب حالا اصل اولیه در باب قیاس چیه؟ میگیم عدم حجیته. حالا که میگیم عدم حجیته، آیا من ای دارد که شارع مقدس هم بیاد بگه قیاس حجت نیست؟ پس بنابراین میبینیم در خارج واقع شده، روایات فراوانی از اهل بیت علیهم السلام وارد شده که این روایات به شدت دلالت داره بر این که قیاس حجت نیست. بخش عظیم از احتجاجات امام صادق علیه السلام با ابو حنیفه همینه که در صفحه 370 این کتاب آمده، اصول العامل الفقه مقارن. شما به کتاب کافی دوستان عزیز مراجعه کنید، همین کتاب العلم، روایات فراوانی مرحوم کلینی نقل میکنه، باب البدع و المقاییس، باب البدع و المقاییس روایاتی میاره. اما این که اهل سنت قیاس را از کجا شروع کردن، اصلشو برمیگردونن به کلام خلیفه اول و بلکه به خود پیغمبر اکرم در جریان معاذ، که پیغمبر اکرم معاذ را فرستادن، گفتن آه وقتی معاذ گفت اجتهدو، بله اجتهدو به رأیی ولا آلو، مرادشون اینه که یعنی من در واقع قیاس میکنم، من قیاس میکنم. این روایت را در کتابهای اصولی اهل سنت اگر مراجعه کنید یکی از ادله های مهم قیاس شمردن در واقع، و او را بله. بعد روایات دیگری را نقل میکنن که اینا دلالت بر این میکنه، و اما اون کلمه‌ای که من گفتم همین بود در واقع، که از خلیفه ثانی نقل میکنن که خلیفه ثانی در کتاب الاحکام ابن حزم اندلسی جلد 6 صفحه 213 هست که میگه خلیفه ثانی گفت ای یوحنا الناس، یا یوحنا الناس ان الرعی انما کان من رسول الله مصیبا لان الله و بله و انما هو منا الرعی و التکلف. آمدن گفتن در واقع اینجا نظر به قیاس هست و قیاس را اینها حجت دونستن و در واقع بر اساس او سیر کردن. خب ببینید ما الان چی میخوام بگیم؟ میخوام بگیم قیاس ظناور است و این قیاسی که ظناور است را اهل بیت نهی کردن. حالا که اهل بیت نهی کردن، آیا در واقع منعی پیش میاد؟ آیا ضرری پیش میاد؟ ما در کنار اون ادله ای را که نقل کردیم، بله ادله ای را که نقل کردیم، در کنارش نهی شارع را میگذاریم و من این نداره. پس بنابراین مرحوم آیت الله خویی میفرماد یک مصداقی که نقض میکنه فرمایش جناب استاد نائینی حفظ رحمت الله علیه را اینه که ایشون میگفت اگر ما اصل اولیه عدم حجیت ظنون هست، بعد بیان بگیم استصحاب میکنیم عدم حجیتش را، این در حقیقت یک تحصیل حاصله. در مورد قیاس چطور تحصیل حاصل نشده؟ پس اینم نظیر همونه در واقع. یا مثلا شما ملاحظه فرمایید ما آیا اصل براءت رو داریم یا نداریم؟ بله ما در مواردی که شک داریم در یک حکمی، فوری وقتی که شک داشتیم اصل براءت جاری میکنیم. خب وقتی که ما در یک حکمی شک داریم اصل براءت جاری میکنیم، ما عقلا اصل براءت جاری میکنیم. بعد میبینیم شارع مقدس هم برای ما یک دلیل روایاتی رو بیان فرموده که این دلیل روایات دلالت میکنه بر اینکه شارع ما را دستور داده که شما متعبد به چیزی نشید، به براءت بشید، متعبد به براءت بشید. پس لغو نیست. از این موارد ما داریم، حدیث رفع داریم در واقع، حدیث رفع، رفع عن امتی مثلا تس. ببینید در حالی که الناس فی سعت ما لا یعلمون، این روایات آمده. خب این روایات مفادش چیه؟ مفادش همون چیزیست که از عقل فهمیده میشه. پس اشکال نداره که یک چیزی از عقلم فهمیده بشه، از استصحابم فهمیده بشه، ولی در این حال در کنار شارع مقدس هم بیانی داشته باشه. اصل عدم حجیت ظنون باشه، اما در کنارش استصحابم عدم حجیت باشه. و جواب حلی هم آقای خویی رحمت الله علیه اشاره کرده. جواب حلیش اجازه بدید عبارتش من بخوانم. عبارتش اینه: و ثانیاً بالحل و هو ان حکم العقل فی جمیع هذه الموارد منوط به عدم وصول تعبد و البیان من الشارع. میگه حکم عقل به عدم حجیت ظنون مطلقا این موقوف بر اینه که از نهای شارع چیزی نرسیده باشه و ما را متعبد کرده باشه. فاذا ثبت التعبد الشرعی یترتب الاثر علی، وقتی شارع ما را متعبد کرده باشه خود به خود اثر برش بار میشه. و ینتفی حکم العقل به انتفاع موضوعیه، پس بنابراین اون حکم عقل دیگه کنار میره. یعنی شارع وقتی که دلیل فرموده نیاز به حکم عقل ما نداریم، حکم عقل خود به خود کنار میره. فلا یکون التعبد لغوان. و به عبارت اخرى لیس حکم العقل فی هذه الموارد فی عرض الحکم الشرعی حتی یلزم کونه لغوا. ببینید مرحوم نائینی کنده اینطوری میگه، میگه وقتی که عقل ما حکم میکنه، ادله حکم میکنه که ظنون حجت نیست، چه دلیلی داره که ما از دلیل دیگری بیان باز استصحاب بکنیم عدم حجیت را؟ این یک کار لغویه در واقع. مرحوم آیت الله خویی میفرماد آقا شما نگاه کنید، ما دلیل عقلی داریم برای یک مطلبی، درست در همون مورد دلیل عقلی باز میبینیم دلیل شرعی هم وارد شده. آیا ورود دلیل شرعی یک امر لغویه؟ یعنی میخوام بگیم که در واقع با وجود دلیل عقلی دیگه نوبت به دلیل شرعی نمیرسه، لغوه، نمیتونیم حرف بگیم. اگر چنانچه بگیم دلیل عقلی و دلیل شرعی عدل یک دیگرن، ممکنه شما بگید آقا با وجود دلیل عقلی نوبت به دلیل شرعی نمیرسه، اما فرضی که اینها ما در طول هم حساب کردیم، یعنی آمدیم ابتداعا گفتیم دلیل عقلی وجود داره بر عدم حجیت، ثم دلیل شرعی هم وارد شده بر اینکه حجت نیست، پس بنابراین لازم نیست در واقع لغو باشه. ببینید لازم نیست لغو باشه. عبارتیشون رو توجه کنید، من بخونم عبارتشون. و به عبارت اخرى لیس حکم العقل فی هذه الموارد فی عرض الحکم الشرعی حتی یلزم کونه لغوا، بل الحکم العقلی انما هو فی طول الحکم الشرعی فسحل الشارع. شارع حق دارد ان یتصرف در موضوع حکم عقل به بیان الحجیه او عدمها. شارع بگه اون چرا که عقل میفهمه آیا حجت یا حجت نیست، درسته یا درست نیست، مثل قیاس. در باب قیاس الان مهمترین دلیل اهل سنت، یعنی یکی از دلایلشون عقله، میگن عقل دلالت میکنه بر اینکه قیاس حجت، دو چیزی که شبیه یک دیگر هستن حجت، ولی شارع آمده این مفاد عقل را کنار زده، گفته در واقع عقل قاصر است از اینکه حقایق اشیاء را بفهمد. ان السنت اذا قیست محقت اول من قاس ابلیس. در اینجا ببینید میفرماید لیس حکم العقل فی هذه الموارد فی ارض الحکم الشرعی حتی یلزم کونه لغوا، بل الحکم العقلی انما هو فی طول الحکم الشرعی، فصح صحیح است برای شارع ان یتصرف در موضوع حکم العقل به بیان الحجیه او عدمها، ولا یکون ذلک لغوا، این لغو نخواهد بود، اذ الاثر الذي كان مترتبا علی بما هو مشکوک الحجیه یترتب بعد التعبد بما هو مقتوع عدم حجیته، واقعا به تعبد شرعی. ما اول در باب قیاس شک داریم که آیا حجت یا حجت نیست، در باب ظنون شک داریم که آیا حجت یا حجت نیست، میگیم شک که در حجیت برابر با عدم حجیته، اما حالا شارع اگر بفرماید حجت نیست دیگه یقین پیدا میکنیم. فلا یکون لغوا. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.